دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشید. با یه پادکست دیگه از سری پادکست های سایت انزو حکمت در خدمتتون هستیم و امروز خیلی با جزئیات میخوام در رابطه با اهمیت ناظر ضبط با شما صحبت کنم. قبل از هر چیز مثل همیشه خدمتتون بگم که تمام حرفهایی که از من میشنوید و تمام صحبتهایی که توی این پادکست انجام میدیم تماما تجربه شخص خود من هست، از حالا 9 سال 10 سال استودیویی که توی ایران داشتم و تقریبا 1 سال خورده که توی انگلیس هستم. پس هر جا نظری داشتید که برخلاف نظر من بود دوست دارم که برام بنویسید، شما هم نظرتون رو به هم بگید، من هم از شما یاد میگیرم و استفاده میکنم. برسیم به این پادکست. اول از همه برسیم به این که اصلا ناظر ضبط کی هست و چرا اهمیت داره. شما زمانی که میخواید برید توی استودیو و ضبط رو انجام بدین، حالا چه خواننده هستین، چه گوینده هستین، چه دوبلور هستین و به هر عنوان میخواید وارد استودیو بشین و فایل صوتی رو میخواین ضبط کنید، خیلی لازم هست که یک نفر به عنوان ناظر ضبط که در واقع توی اون ضبط میشه مربی شما، حکم مربی شما رو داره، اصطلاحا بالای سر ضبط باشه و به شما راهنمایی بده. ببینید خیلی از دوستان زمانی که اسم ناظر ضبط پیش میاد میگن که خب من خودم رو بهتر از یه نفر دیگه میشناسم و توی ضبط و در حین ضبط نیازی نیست کسی بخواد بهم بگه چیکار کن چیکار نکن یا هر چیزی شبیه این. بذارید من خیلی سریع و خیلی واضح براتون این مثال رو بزنم و این قسمت از بحث رو همینجا ببندیم و بریم سراغ ادامه ماجرا. این صحبتی که این سری از دوستان میکنن شبیه به اینه که مثلا یک کشتیگیر یا یک بوکسور بره توی رینگ و بگه من خب سالیان سال دارم خودم تمرین میکنم و از صبح تا شب تمرین کردم، کلی حرفه بلدم، کلی فن بلدم و دیگه نیازی نیست کسی از بیرون رینگ یا بیرون تشک به من بگه چی کار کن یا چی کار نکن. شما همچین چیزی رو هیچ وقت نمیبینید و وقتی یه ورزشکار، حالا چه کشتیگیره چه بوکسوره، هر ورزشکاری توی هر رشته‌ای، همیشه یه مربی میبینید که بالای سر اون هست. این دلیل بر ضعف اون ورزشکار نیست، بلکه تو اون شرایطی که شما قرار داری شاید همه چیز رو نتونی درست بسنجی و ساختار ما انسان‌ها کلن این شکلی هست. حتی اگر شما علم کاملی نسبت به یک موضوع داشته باشید، وقتی یه نفر از بیرون به عنوان سوم شخص شما رو میبینه خیلی راحت‌تر میتونه ایرادها رو پیدا کنه. حالا نسبت به تجربه خودم بخوام بهتون بگم، زمانی که ایران بودم خیلی وقتا پیش میومد که اون خواننده یا گوینده داخل ددروم یا اتاق ضبط هست و ضبط رو انجام میداد، میومد بیرون و همون لحظه که توی ددروم بود میگفت که خب به نظرم الان تمام لاینمون رو خوب ضبط کردیم و هر آنچه که میتونستم رو خوب اجرا کردم. زمانی که میومد بیرون و از کنترل روم در واقع اون صدای خودش رو میشنید، تازه میتونست ایرادات صدای خودش رو بفهمه. پس میخوام اینو در نظر داشته باشید که ناظر ضبط بسیار بسیار حکم مهمی داره توی ضبطاتون. اگر تجربه ضبط داشته باشید قطعا براتون پیش اومده، خیلی وقتا در حین ضبط شما یه حس سردرگمی داری، نمیدونی الان این متنی رو که ضبط کردی، این بیت از آهنگ رو که خوندی، آیا بهترین برداشتی بود که میتونست از صدای تو باشه یا نه. تو اون حالته یه حالت گیجی برای شما اتفاق میفته که نمیدونی الان خوب بوده یا اینکه دوباره بگیرمش، دوباره ضبطش کنم یا اینکه ازش بگذرم یا اینکه الان مشکل دارم، اگه مشکل دارم مشکلم چی بوده، میدونی؟ و خیلی وقتا این اتفاق میفته. پس میخوام بهتون بگم که ناظر ضبط بسیار بسیار مهمه و یک تفاوت خیلی بزرگی که حالا تو این یک سال خورده که من انگلیس هستم دیدم و فرق بزرگی که بین ضبطایی که اینجا داشتم و ضبطایی که تو ایران داشتن دقیقا همین بود. اینجا حتی خواننده های درجه 2-3-4 هم همیشه یه نفر باهاشون هست که بهشون یه سری به قول معروف ادوایس ها رو بده، یه سری پیشنهادات رو بده، یه سری ایرادات صدایی رو بهشون بگه و ضبطشون رو به قول معروف نظارت کنه. حالا توی ایران معمولا خود صدا بردارها این کار رو انجام میدن، یعنی خارج از ایران کلن، حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، نظرشون اینه که کلن صدا بردار وظیفش فقط برداشت صداه، یعنی به هیچ عنوان در حین ضبط نمیتونه دخالتی توی ضبط داشته باشه. صدا بردار تنها وظیفش اینه که بتونه صدا رو به درستی ضبط کنه، ایرادات صدایی رو بتونه برطرف کنه و یک لاین بسیار خوب رو به مشتریش تحویل بده. حالا اگر مشتری از تو بخواد که اگر ایرادی پیدا کردی به هم بگو، که معمولا کم پیش میاد چون هر کی اینجا میاد توی استودیو کلن یه نفر باهاش هست به عنوان ناظر ضبط، اون موقع تو حالا حق داری بهش بگی. اگر در غیر این صورت خود صدا بردارا هم خیلی اصلا تمایلی ندارن، یعنی ترجیح میدن طرف بیاد ضبط کنه، حتی بهش نمیگن تو درست خوندی، درست نخوندی، رو ضرب خوندی، نخوندی، الان اینجاش میتونست بهتر بشه یا اینکه نمیتونست بهتر بشه. برای تو موزیکو پلی میکنه، تو میشنوی، میخونی، استوب میده، دوباره همون تیکر میشنوی، اگه خودت اوکی دادی میرین ادامه، و اگر حتی اون احساس کرد توی صدات یک ایرادی هست اما خودت اون ایراد رو نشنیدی و نخواستی که اون ایراد رو رفع کنی، یک صدا برداریش وقت به تو نمیگه که بیا دوباره ضبط کنیم. چرا؟ چون خودت گفتی که اوکیه، گفتی خوبه. ولی خب توی ایران یکم متفاوته دیگه. توی ایران مثلا من خودم توی 10 سالی که کار میکردم فکر میکنم بدون اغراق بالای 70-80% ضبطام خودم میشدم ناظر ضبط اون حالا بنده خدایی که میومد کارش رو انجام میداد، و حالا من تا اونجایی که میتونستم و به گوشم میرسید به اون خواننده یا گوینده‌ای که توی ددروم بود ایراداتش رو میگفتم و سعی میکردم که بهترین حالت صدایی اون فردی که داخل هست رو ازش بکشم بیرون و ضبط کنم. ولی خب یه ایرادی این وسط وجود داره دیگه. ایراد اینجاست که تو وقتی یک خواننده برای بار اول وارد استودیو میشه، حالا من به عنوان اون صدا برداری که اونجا حضور داشتم، خب نه شناختی در رابطه با صدای اون خواننده یا گوینده داشتم، نه شناختی نسبت به توانایی های صدایش داشتم، نمیدونستم نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، و تازه برای اولین بار داشتم صدای یه خواننده رو میشنیدم یا صدای یه گوینده رو میشنیدم، و طبق برداشتی که همون لحظه از صدای اون فرد داشتم بهش میگفتم که تو مثلا الان این قسمت رو اینجوری بخون یا این تحریر رو مثلا توی صدات ایجاد کن. خب خیلی وقتا هم اون تکنیک ها رو به خواننده میگفتم و خواننده خب نمیتونست اجرا کنه چون من شناختی نداشتم، من فقط از اون به قول معروف دید خودم داشتم اون ماجرا رو میدیدم و از دید خودم داشتم تکنیک ها رو به خواننده میگفتم، و خب قطعا نمیتونست 100% اون بهترین حالتی که باید ایجاد بشه. حرفم رو خلاصه کنم، میخوام اول از همه به شما بگم که همیشه از ناظر ضبط استفاده کنید. چه خواننده هستین، چه گوینده هستین، چه دوبلور هستین. حالا توی دوبله ما خیلی دیدیم که مدیر دوبلاژ در واقع همون حکم ناظر ضبط رو داره که ایرادات صدایی رو به گویندهش میگه و اونها رو رفع میکنه. همیشه از ناظر ضبط استفاده کنید و مطمئن باشید که قطعا ضبطاتون چندین لول بهتر میشه. حالا سوال مهم اینجاست که آیا هر کسی میتونه ناظر ضبط باشه؟ این خیلی سوال خوبیه به نظرم. بذارین یه مثال از تجربه خودم بگم. اون 70-80% که گفتم مثلا ناظر ضبط نداشتن رو بذاریم کنار، اون 20% که ناظر ضبط داشتن، خیلی هاشون متاسفانه روز ضبط مثلا دوستشون رو برمی داشتن با خودشون می آوردن استودیو، یا مثلا دوست دخترشون رو برمی داشتن می آوردن استودیو و به اون می گفتن که خب اوکی مثلا حالا اگر که جایی مشکل داشتن به هم بگو. ببینید خیلی مهمه، هرچند که ناظر ضبط مهمه توی ضبطاتون باشه تا بتونه ایرادات صدای شما رو بگیره و بهتون کمک کنه، اما چه کسی میتونه به عنوان ناظر ضبط توی استودیو در کنار شما قرار بگیره؟ کسی میتونه این کار رو انجام بده که بدون توانایی صدای شما چی هست، صدای شما رو خوب بشناسه، بدونه که شما چه تکنیک های صدایی رو داری، چه تکنیک هایی رو میتونی خوب اجرا کنی، توی چه تکنیک هایی ضعف داری. همچین کسی میتونه ناظر ضبط بشه برای شما. حالا بعضیا میان مربی صدایشون رو برمیدارن میارن به عنوان ناظر ضبطشون، خب این باز خیلی بهتره، ولی اصل ناظر ضبط که الان اینجا یه جایی مثل انگلیس دارن استفاده میکنن این شکلیه که ناظر ضبط حتی متفاوت هست از شخصی که به شما تمرینات صدایی میده و در واقع متفاوت از معلم صدایی شما. شما چندین جلسه قبل از اینکه بخواید وارد استودیو بشین، بین 2 تا 5 جلسه اون موزیکی که میخواین ضبط کنید رو با ناظر ضبط تمرین میکنید. ناظر ضبط تو اون مدت، تو اون چندین جلسه تشخیص میده که شما مثلا 5 تا تکنیک صدایی رو خیلی خوب میتونی اجرا کنی. حالا از این 5 تا تکنیکی که شما به خوبی میتونی اجرا کنی و توی صدات وجود داره، کدوم تکنیک صدایی رو روی کدوم کلمه از بیتت اجرا کنی؟ با این حالی که شما 5 تا تکنیک صدایی داری، اما آیا هر کدومش رو هر جا استفاده کنی خوبه؟ آیا هر کدومش رو 100 بار توی موزیکت استفاده کنی خوبه؟ قطعا نه. حکم ناظر ضبط اینه که اول از همه تشخیص بده شما 10 تا تکنیک صدایی رو خوب میتونی اجرا کنی، نقاط قوت اجرایی تکنیک های صداییت به چه شکل هست، حالا بیاد به شما بگه این 5 تا تکنیک صدایی رو که شما داری روی کدوم ورس، روی کدوم بیت، روی کدوم کلمه اجرا کن و حتی به چه شکل اجرا کن. و توی مرحله بعد میاد همون قالب کلی رو که روز اول بسته میاد با شما هی تمرین میکنه و در نهایت قبل از اینکه شما وارد استودیو بشی به شما میگه که کدوم تکنیک رو کجا اجرا کنی، چه موقع، چه احساسی رو روی چه کلمه‌ای بیان کنی، کی قدرت صدایت رو نشون بدی، کی بیای اون نرم بودن و سافت بودن صدات رو نشون بدی و در کل میاد 0 تا 100 موزیکت رو برات اصطلاحاً میبنده. پس وقتی شما وارد استودیو میشی، حالا نمیشینی فکر کنی که آیا من اینجا مثلا ویبره بزنم، مثلا اینجا فلان تکنیک رو اجرا کنم. نه، شما وقتی وارد استودیو میشی آماده ای، یعنی میدونی کی باید با احساس بیشتر بخونی، کی باید با قدرت بیشتر بخونی، کی باید تکنیک شماره 2 خودت رو اجرا کنی، کی باید تکنیک شماره 5 رو اجرا کنی، چند ضرب باید این کلمه رو بکشی، آخر بیتات رو چجوری تموم کنی، کدوم حرفت رو اکسنت بدی، کدوم حرفت رو پیانو تر اجرا کنی، تمام اینها رو میدونی. یعنی زمانی که شما وارد استودیو میشی 0 تا 100 کارت بسته شده، شما فقط میای تو استودیو، ناظر ضبطت هم نشسته، ماکسیمم بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم کار رو اجرا میکنی و تمام. خیلی متفاوت تر نیست؟ حتی خواننده‌های خیلی معروف هم مثل ادل که حالا یه خواننده انگلیسی هست، شما وقتی ضبطاشو نگاه می‌کنی می‌بینی ناظر ضبط داره و بهش میگه که اینجا رو مثلا قرار شد اونجوری اجرا کنی، بهش یادآوری می‌کنه و ضبطو انجام میدن و تمام. و به خاطر همینه که شما میتونی نگاه کنی ببینی جمع مثلا خواننده های پاپ ایرانی با جمع مثلا خواننده های پاپ انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی، وقتی نگاه کنی میبینی که چقدر متفاوت تره و اینو حتی شنونده های معمولی هم میتونن حس کنن. شاید نفهمن چرا بهتره ها، فقط میدونن که بهتره ولی شاید ندونن چرا بهتره. ولی یکی از دلایل عمده این قضیه به خاطر وجود ناظر ضبط. شاید بعضیا بگن به خاطر حالا هزینه‌ای که ما باید پرداخت کنیم برای به عنوان ناظر ضبط که با ما تمرین کنه، حالا بیا توی ضبط توی استودیو با ما کار کنه، به خاطر هزینه‌ای که باید بکنیم در واقع از اون ناظر ضبط استفاده نمی‌کنیم. ببینید، یه موضوعی که من همیشه توی ضبطام به دوستان گفتم، حالا چه گوینده بودن چه نریتور بودن و چه خواننده، مخصوصا خواننده ها، همیشه بهشون گفتم ببین اگر تو مثلا امروز 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 بیشتر هزینه کنی، شاید 5 سال دیگه اصلا یادت نیاد که من چقدر برای این کار هزینه کردم. ولی اگر یه کار بد رو داشته باشی و در نهایت یه کاری رو بخونی میکس و مستر بشه و به دستت برسه که سال دیگه برگردی به خودت بگی که چقدر بد خوندم من، میدونین به نظرم خیلی اهمیت داره. شاید شما مجبور باشی برای اینکه حالا همه چیز رو استاندارد پیش ببری، نمیگم همه چیز پرفکت باشه ها، استاندارد باشه، حالا از اون بره بومم نیفتیم که بخوایم وسواس بشیم رو انجام کار، نه. ولی وقتی بخوایم استاندارد انجام بدیم، من میام 2,000,000-3,000,000 هزینه میکنم برای یه نفر که به عنوان ناظر ضبط بیاد 2-3 جلسه با من تمرین کنه و در نهایت بیاد سر ضبط من و بخواد ناظر ضبط من باشه، اما در نهایت کیفیت ضبط بهتری دارم. در نهایت اولین کسی که از خروجی کار لذت میبره خود خواننده است، یعنی خود کسی که کارو اجرا کرده. خیلی وقتا پیش میاد اگه شما خواننده هستین و قبلا هم کار کردین و الان دارین صدای منو میشنوید، قطعا این حالت رو تجربه کردین که رفتین استودیو کارو ضبط کردین، کار تموم شده، حالا ملودین شده، میکس و مسترینگ شده، اومده بیرون و به خودتون گفتین که ببین خوبه ها، ولی حس میکنم میشد که بهتر از این باشه، میتونستم بهتر از این اجرا کنم. این بده، شما حتی 1 ثانیه هم این بیاد تو ذهنت بده، بعد اون موقع دیگه شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، اون موقع دیگه کار بسته شده، تموم شده، شما هزینه هارم پرداخت کردی و حتی توانایی پرداخت مجدد کار هم شاید نداشته باشی، یا اصلا شاید به خودت بگی خب ارزش نداره دوباره بخوام حالا برم وکال بگیرم، دوباره تیون بشه، دوباره میکس و مسترینگ بشه و این ماجرا. پس به نظر من حتما استفاده کنید از ناظر ضبط و این خیلی مهمه. یه سوال خیلی مهم قبل از اینکه این پادکست رو ببندیم، این که آیا هر کسی میتونه ناظر ضبط ما باشه؟ همونطور که قبلا هم اشاره کردم، نه، قطعا نمیتونه هر کسی ناظر ضبط ما باشه. سوال دوم، آیا ناظر ضبط ما باید خودش خواننده حرفه‌ای و خوبی باشه؟ جواب اینه که نه الزاماً. خیلی وقتا خیلیا تکنیک های صدایی رو خیلی خوب میشناسن، رنج صدایی رو خیلی خوب میشناسن، گوش فوق‌العاده قوی دارن، ایرادات رو خیلی خوب میتونن پیدا کنن و خیلی خوب میتونن توضیح بدن به خواننده که چجوری بخون، اما خودشون الزاماً خواننده نیستن و این یه چیز کاملا طبیعیه. مثل خیلی از نوازنده هایی که نوازنده های فوق العاده خوبی هستن اما الزاماً چون که نوازنده خوبی هستن مربی های خوبی نیستن. یا برعکس، خیلی وقتا میبینیم مربی هایی هستن، اساتیدی هستن که بسیار خوب درس میدن، اما الزاماً خودشون در زمان نوازندگیشون نوازنده خوبی نیستن. و اینو حواستون باشه، ربطی به هم نداره. حتی توی ورزش هم باز بخوام دوباره مثال بزنم، خیلی وقتا میبینیم ما خیلی مربیای موفقی داریم که زمان بازیکنیشون خیلی بازیکن شاید حرفه‌ای و سطح بالایی نبودن، اما الان توی مربیگری بسیار بسیار حرفه‌ای هستن. و حالا اینم بگم چون تو ذهنم هی داره پر میخوره، مثال بارزش دیگه پپ گاردیولاس که الانم سرمربی من سیتیه. و اینکه آره، این نکته هم در نظر داشته باشید. اگر باز شما به عنوان شنونده نکته ای تو ذهنتون بود، تجربه ای داشتید، برام توی کامنت ها بنویسید، یا اگر از توی سایت هستین توی قسمت نظرات بنویسید برام، یا از توی یوتیوب هستید برام کامنت بذارید. خوشحال میشم، میخونم و از تجربه شما هم استفاده میکنم.